شب شبهای رمضان قرار همین کار رو بکنه، قرار مردم دنیا رو حول یه محور جمع کنه، قرار شیرینی یه آسمون زیبایی رو به کام مردم این روزگار بریزه. حتما فکر همه جای کارم کرده.
خیلی متشکرم از شما شنونده های گرامی که انتخابتون امشب هم شبهای رمضان رادیو معارف هست. تا ساعت 23:30 لطفاً با این برنامه همراهی بفرمایید. مهمان گرانقدری که در استودیوی برنامه حضور دارن الان جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد حمید رضا مهدوی ارفع هستند. سلام علیک خواهیم کرد، بیشتر آشنا میشید با ایشون، یه مقداری اول از خودشون خواهیم شنید. سلام علیکم، شب حضرت عالی بخیر، طاعات قبول و دعاها مستجاب الهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنوندگان عزیز شبهای رمضان عرض سلام و احترام دارم. امیدوارم که تا اینجای ضیافت الله به همشون خوش گذشته باشه، در ادامه ماه زیبای خدا هم بتونن از برکات و فیوزاتش بهره ببرن.
آمین. خیلی متشکرم ازتون استاد ارفع. حالا استاد مهدوی بگیم بهتره فکر ما ها، که قسمت ده. اول فامیلی. از خودتون یه مقداری بفرمایید، متولد چه سالی هستید، متولد کجا هستید، یه مقداری از تحلیلاتتون چشمتون روشن باشه الهی به نور قرآن و نهج البلاغه.
سلامت باشید. من متولد 16 خرداد 1351 از تهران هست.
بله.
دوران مدرسه‌ام رو خب در تهران گذروندم. اوائل دبیرستان بود که توفیق حضور در جبهه ها رو پیدا کردم. ادامه تحصیلم رو یه مقدار در مناطق عملیاتی گذروندم. بعد از اتمام جنگ در سال 67 برگشتم و درسم رو ادامه دادم و دیپلم گرفتم و بعد از مدتی هم تحصیلاتی داشتم وارد حوزه علمی قم شدم و الان حدود 24 سال هست که طلبه حوزه علمی قم هستم.
پس سطوح عالیه.
بله.
حوزه رو دیگه دارید.
بله.
یا درس خارج و اینها. بسیار عالی. از پدر بزرگوار، از مادر بزرگوار میخواییم اینجا یادی بشه، سلامی بهشون بکنیم. بله. اگر شنونده هستن یه بار ازشون میفرمایید شغلشون، پیشینشون.
بله. من پدرمو 12 ماه و 12 روزه بودم که از دست دادم.
عجب.
زمان طاغوت به دست ساواک شهید شدن. مادرم الحمدلله الان در قید حیاتن، امیدوارم که اگر صدای منو میشنون ارادت منو بپذیرن، همیشه دستبوسشون هستم و محتاج دعاش.
احتمال میدید الان والده شنونده باشن؟
بله.
اجازه هست من سلام علیکم بکنم بعد ادامه فرمایش های شما رو. سلام عرض میکنم خدمت شما مادر بزرگوار، ده جناب استاد مهدوی ارفع، شب شما بخیر. حاج خانم الهی که خدا طاعتتون رو بپذیره و در همنشین شهید بزرگوارتون باشید، شهید مهدوی ارفع. از پدر یه مقداری بفرمایید، شما 12 ماهتون بود که ایشون شهید شدن؟
12 ماه بود. 28 خرداد 52
همین روزا.
بله
تقریبا. حالا و چه جوری بود، جزء مبارزین بودن؟
بله، ایشون یه مدتی در ژاندارمری مشغول خدمت میشن، مسئولی پاسگاهی میشن در یکی از استانها.
بله.
سر اون بازی اصلاحات ارضی که رژیم شاه در آورد و زمین‌های عشایر و غیره رو غصب می‌کرد، خب مردم حق داشتن اعتراض می‌کردن. ظاهراً یه روزی از مرکز دستور می‌رسه که اگر روستایی‌ها اعتراض کردن به سمتشون دندوزی کنید. ایشون که مسئول پایگاه بوده تمام نیروهاشون رو جمع می‌کنن، میگن من هیچ وقت به سمت مردم خودم تیراندازی نمی‌کنم. و به حال اون روز مردم اعتراض می‌کنن، به سمت پاسگاه میان، ایشون به مردم میپیوندن و اسلحه‌شون به مردم میدن و مدتی فراری میشن به کمک مردم، ولی بعد از مدتی توسط ساواک شناسایی میشن و با تزریق ماده سمی مدتی زمینگیر میشن و بعد از چند ماهی هم شهادت میرسن.
28
خرداد 52.
52 یعنی تقریبا 16 روز دیگه سالگرد شهادت ابوی گرانقدر شما. سلام و درود به روان پاک
سلامت
این شهید گرانقدر. خیلی عالی، خیلی عالی. پس یادگارهای فراوانی باید از شخصیت ایشون به عنوان یک آدم آزاده، یک انسان بزرگ در وجود شما و بقیه یادگارهاشون باشه.
امیدوارم
انشالله همینطور هست. و در حال حاضر تدریس هم دارین؟
بله، من الان مشغول هم تدریسم، هم مشغول تحصیلم، هم مشغول تألیفم، هم مشغول تحقیق و تبلیغم.
به
بسیار عالی. گفتش که کی میخواد بره این همه راه رو. خدا قوت.
سلامت.
انشالله که پاینده سرافراز و همیشه موفق مثل این که تا الان هستید. نکته‌ای در مورد خودتون هست که دوست داشته باشید بگید تا ما بریم یه گزارشی رو بشنویم و برگردیم؟
چیز قابلی ندارم، ولی به لطف انقلاب اسلامی و مخصوصا اینکه در دوران نوجوانی ما حضرت امام رو درک کردیم و دوران باشکوه دفاع مقدس رو، الان حدود 35 سالی هست که به عنوان یک عضو ناچیز در فضای فرهنگی اجتماعی و مدیریتی خدا لطف کرده سوابقی داریم، از روز که وارد بسیج نوجوانان شدیم تا وقتی که مسئولیت‌هایی در سطح ملی گرفتیم و بعداً هم به عنوان مبلغ بین‌المللی در کشورهای مختلف توفیق تبلیغ داشتیم.
بسیار عالی. و منزل قم هست؟
بله بله.
بسیار خب. دوست دارید در مورد فرزندانتون بفرمایید؟
خدمت شما عرض کنم خدا به من لطف کرده 3 تا فرزند دارم. یکی آقا امیر حسین هست که الان 17 سالشونه، دوم دخترم فاطمه زهرا خانم که 15 سالشونه، و یه پسر کوچولو هم دارم آقا محمد علی که تقریبا 2 سال و 10 ماهش.
خدا هر سر رو حفظ کنه.
سلامت بشین.
متشکرم تا اینجا.
زنده باش.
دوستان عزیز شنونده حجت الاسلام و المسلمین، استاد حمیدرضا مهدوی ارفع اینجا هستن، یه مقداری از خودشون گفتند و حالا یه گزارشی رو گوش میکنیم، برمیگردیم گفتگو رو ادامه خواهیم داد. 30553 تو خاطر مبارکتون باشه، بحثایی که مطرح خواهد شد احتمال فراوان میدم. شمایی که آشنا هستید که خب هیچ، اونهایی که تازه آشنا خواهید شد با حوزه فعالیت استاد مهدوی ارفع، سوالهایی رو براتون به همراه خواهد داشت، در نکنید. 30553.
همه ما مسلمان‌ها دوست داریم و دلمون میخواد که یک زندگی خوب دنیوی و اخروی داشته باشیم و این امکان پذیر نیست مگر اینکه گوش جان بسپاریم به کلمات و جملاتی که ارزش و بهای اونها به قیمت دنیاییشون از طلا کمتر و در آخرت کمتر از بهشت نیست. اما تعجب در اینه که چرا ما بعضی وقتا قدر داشته های به این با ارزشی رو نداریم. روایت این بارم روایت از یک اثر ماندگار و بی‌نظیره که در اختیار ما هست اما در محجوریت قرار گرفته. این شد که رفتم تا ببینم چرا.
ما کتابی رو داریم که در اون مطالب و سخنان آقا امیرالمومنین در اون جهان شده. اسم اون کتاب رو شما میدونید؟
نهج البلاغه.
نهج البلاغه.
نهج البلاغه.
بله قاعدتا نهج البلاغه.
بله نهج البلاغه.
بله مشخص همه میشناسیم، این کتاب معروف به برادر قرآن هست به نام نهج البلاغه.
از هر کی که پرسیدم اسم کتاب رو میدونست. بعد پرسیدم آیا شما اون کتاب رو در خونه یا محل کارتون هم دارید؟
بله
بله داریم.
محل کارم یه جوری نیست که داشته باشم، ولی تو منزل و تو رایانه شخصیم حتما دارم.
به نظر میرسه که مراجعه شیعیان به کتاب نهج البلاغه در جامعه کمه، آیا شما با این موافقی؟
تو جامعه ما بله فکر میکنم اونجوری که باید نیست.
چرا؟
یکی از دلایل مهمش اینه که اون چیزهایی رو که ما خودمون داریم به نظر یه خورده کم توجهی صورت میگیره. اونهایی که دورن برای اولین بار میبینن این کتاب رو بسیار براشون جذاب تره.
متاسفانه نهج البلاغه امروز در مهجوریت واقع شده و اونطور که ما از قرآن استفاده میکنیم از نهج البلاغه متاسفانه استفاده نمیکنیم. شاید اهمیت اون برای مردم ما روشن نیست.
بخش عمدهش به خاطر کم لطفی که ما همیشه داشتیم و داریم و خود کمبینی که این همه معارف توی نهج البلاغه موج میزنه.
چون شاید مردم خیلی با نهج البلاغه آشنا نیستن، علما خیلی بهش نمیگن که مراجعه کن خوبه اگه بخونید، پس شاید نیاز به بیشتر تبلیغ بیشتر داریم.
من به عنوان یک طلبه بخوام از زاویه خودم نگاه بکنم، یعنی خودم رو محک بزنم، اینو معرفی نکردم، زیبایی هاشو به مردم نشون ندادم، خب طبیعتا مردم چیزی رو نشناسن به سمتش نمیرن، من تقصیر رو گردن خودم میندازم.
نهج البلاغه متاسفانه اونطور که باید بهش توجه نشده و نمیشه. خود علمای ما کمتر به این مبحث پرداختن. شاید اگر توجه به نهج البلاغه بیشتر بشه، اقبال مردمم به این کتاب بیشتر بشه.
به نظر میرسه در بین ما کمتر کسی پیدا بشه که کتاب نهج البلاغه رو نشناسه، اما مطالعه و بهره‌گیری از این اثر ماندگار و ارزشمند در بین ما به فرهنگسازی جدی‌تری نیازمنده که یک بخش اون میتونه از طریق متولیان فرهنگی جامعه با برنامه‌ریزی بهتر و منسجم‌تر انجام بشه و یک بخش اون هم از طریق علمای دینی و مبلغین معارف اسلامی به ترویج و نشر اون پرداخته بشه.
انشاءالله همینطوری باشه و هر روز این فرهنگ عمیق در میان مسلمانان جهان و در میان ابنای بشر، همه آزادگان، همه اونهایی که کلام حق رو میپذیرن، انشاءالله گسترده تر بشه. خب با این گزارشی که مسعود سروی عزیز که ازش تشکرم میکنم برامون گرفته بودند و الان شنیدیم، موضع بحث روشن شد تقریبا و شما عزیزان شنونده حالا پنجره که نه دربی رو میتونید باز کنید برای خودتون به دریای بیکران نهج البلاغه. اینجا قرار نیست نهج البلاغه بخونیم، درسته، اما آنچه گفته خواهد شد در ارتباط با این کتاب عزیز و عظیم هست. جناب حجت الاسلام و المسلمین حمیدرضا مهدوی ارفع اینجا هستند و خب یک کار عجیب و غریب به لحاظ ابعاد و گستردگی و ارزش معنوی راه انداختن ایشون و حالا عنوان رو خواهم پرسید، مسئول نهضت جهانی مثلا نهج البلاغه خوانی یا دبیر یا هر چی. مطمئنم که برای خیلی از شما خاطراتی زنده خواهد شد از کلاس‌های نهج البلاغه خوانی، چون خبر دارم که در خیلی از استان‌های کشور این اتفاقات افتاد زیر نظر مهدوی و بسیاری از شما شاخواهید شد برای اینکه بدونید حالا چیکار باید کرد، بپیوندیم به نهضت چجوری. سوالاتتون رو بفرستید، ما هم سعی میکنیم که پیشتر بعضی از ابهامات رو جواب بدیم. استاد مهدوی، بیش از همه چیز خوشحالم از اینکه حضرت عالی اینجا هستید، یعنی روبروی شما نشستم و اونون یک کسی که سرمایه وجودش، عمرش و زندگیش رو گذاشته برای چیزی که حق و باید این اتفاق بیفته. چی شد رفتید به سمت اینکه برای نهج البلاغه مجاهده بکنه، چون اسمش این جهاده به معنای واقعی، آدم وقت بگذاره. این از کی اصلا این ایده اومد به ذهن شما؟
خدمت شما عرض کنم که داستان شکل‌گیری ایده نهضت جهانی نهج البلاغه خوانی حقیقتش یه ابعاد خاصی داره. یه بخشیش رو اجازه بدید که بین خدا باشه، جز لطف خداست به بنده حقیر. منتهی بخشیش که به درد شنونده هام خواهد خورد اینه که سالها بود ما با جمعی از دوستانمون نگران یک نکته خیلی مهمی بودیم که آرام آرام انگار داره زبان مشترک فهم ما تو جامعه خودمون و در امت اسلام کمرنگ میشه. یعنی ما احساس میکنیم همدیگر رو نمیفهمیم، با هم خیلی مشکل داریم، با هم خیلی مخالفیم. انواع اقسام کینه ها، کدورت ها، تکفیر ها در جامعه اسلامی، امت اسلامی کم کم داشت دیگه خودشو نشون میداد که تو این سالها دیگه شما اوجشو تو بعضی از رفتارهای زشت فرقه‌های دستساز صهیونیستا و نظام سلطه دیدیم. در واقع به زبان فنی احساس میکردیم یک گسست گفتمانی داره تو جامعه ایجاد میشه. پرز بفهم رهبری عزیز یک نظام بینشی، نظام ارزشی در فضای ذهن خودشون دارن، تعالی، پیشرفت، تمدن اسلامی، جنبش نرم افزاری چه و چه، بخشی از بدنه جامعه رو دیگران دچار یه فضایی کردن که نهایت همتشون به معیشت روزمره شون باشه، بخشی رو به لذت طلبی در بیرون جامعه که اوضاع خیلی بدتر. در واقع ما نگران زبان مشترک فهم و مطالبه بودیم. خدا عنایت کرد و چند سالی مطالعاتی داشتیم و باید همینجا اعتراف کنم که به هیچ نتیجه ارزشمندی در خارج از منابع دینی نرسیدیم، با اینکه 5 سال وقت گذاشتیم شبانه روز، تا اینکه به توسل به قرآن کریم رسیدیم که ما برای حفظ این گفتمان مشترک جامعه که هم گفتمان انقلاب اسلامی است چه کار باید بکنیم. در یه سیری در قرآن کریم با روش مرحوم شهید صد که روش استنتاقی است و اهل فضل خوب باش آشنا هستن، اتفاقاً این روش رو هم شهید صد از نهج البلاغه استفاده کرده. حضرت در جایی از نهج البلاغه فرمان که قرآن صامت فستنتقو، به نطق بکشیدش. در اون مسیر تخصصی نگاه شهید صد ما از قرآن استمداد کردیم، قرآن ما رو رهنمون شد به نهج البلاغه که برید کتابی پیدا کنید که مبانی، اندیشه، اصول، راهبردها و ارزش‌های انقلاب اسلامی درش باشه، بدون اون المان‌ها و نمادهایی که ممکنه برای قشر حساسیت الان درست کنه. وقتی من بخونه ببینه چقدر منطق درسته، خود به خود تغییر نگرش خواهد داد.
یا بخواد مثلا محدود باشه به یه عصری یا مصری یا جمع.
آفرین. من برای اینکه خیلی جلسه قشنگیه نمیخوام شعاری بشه، یه نمونه عرض میکنم.
بسیار عالی.
در همین سیر زحمات که دوستان میکشن و به اسم مادر میاد، یه وقتی در یه حوادث که سال 96 در کشور پیش اومد، بنده رو مواجهه کردم با یه تعدادی جوانی که فریب خورده بودن و به حال سر و شهر و کشور را انداخته بودن. قرار شد من با اینا هم به بقیه اساتید که رفتن خدمتشون گفته کنم. من از اول شرط کردم که نهج البلاغه با اینا حرف میزنم، چون واقعا اعتقاد دارم که این حل المسائل همه مشکلات امروز ماست. با اینا دوست شدم و گفتیم و خندیدم و صحبت کردیم و نهج البلاغه به اینا معرفی کردیم و نفر یک کتاب به اینا هدیه دادن و من رفتم. بعد از حدود 22-23 روز سردست این جوانایی که بهشون میگفتن حالا مثلا لیدرهای اختشاش در اون شهر خاص،
بله،
به من زنگ زد و به بهانه احوال پرسی و یادآوری جلسه، بعد از یه چند دقیقه گفتگو به من یه جمله گفت، حالا این عبارت چون نمیتونم بگم، بله، تا مضمونش این بود که من تازه امروز متوجه جهالت و غفلت خودم شدم.
درسته.
گفتم چطور؟ گفت ما به عشق وطن مردم رو میریختیم تو خیابونا که آی شعار بدید نه غزه نه لبنان چه و فکر میکردیم داریم خدمت به وطن خودمون میکنیم. گفتم خب حالا چه اشتباهی کردین؟ گفت من امروز نهج البلاغه که به ما دادید رسیدم به خطبه 27 نهج البلاغه با همون روش آسانی که ما به مردم ایشالا امشب هم یاد میدیم، خیلی ساده از ترجمه میخونن. گفت داشتم خطبه 27 رو میخوندم دیدم عجب خطایی کردم. چطور؟ گفت ببین امیرالمومنین علی سلطه و سلام در خطبه 27 به مردم کشور عراق و مردم کوفه چه میفرمایند که کاش ما اینو زودتر خونده بود. من با اجازه شما همون چند خطی که این جوان برای من از روخون میخونم تا اون منظور خودم از زبان مشترک فهم مطالبه راحت برسیم. حضرت در خطبه 27 میفرمایند آگاه باشید من شب و روز پنهان و آشکار شما را به مبارزه با شامیان دعوت کردم و گفتم که پیش از آن که آنها با شما بجنگند با آنان نبرد کنید، اما شما سستی به خرج دادید و خاری و ذلت پذیرفتید تا آنجا که دشمن پی در پی به شما حمله کرد و سرزمین های شما را تصرف کرد و اینک فرمانده معاویه با لشکرش وارد شهر انبار شده و فرماندار من را کشته و سربازان شما را از مواضع مرزی بیرون رانده است. به من خبر رسیده که مردی از لشکر شام به خانه زن مسلمان و زن غیر مسلمان که در پناه حکومت اسلام بوده وارد شده، خلخال و دستبند و گردنبند و گوشواره های آنان را به غارت برده در حالی که آنها هیچ وسیله‌ای برای دفاع جز گریه و التماس نداشتند. لشکریان شام با غنیمت فراوان رفتند بدون آن که حتی یک نفر از آنان زخمی بردارد و یا قطره خونی از او ریخته شود. بعد اون جوان به من گفت ببین آقا علی چی نوشته در این کتاب و چی فرموده در این خطبه. می فرماد به خدا سوگند هر ملتی که درون مرزهای خودش مورد هجوم قرار گیرد خار و ذلیل خواهد شد.
درون مرزهای خودش.
خب حالا ما بخواستیم به این جوان قبل از قصه نهج البلاغه بگیم نه، اگر ما با داعش مبارزه نکنیم، اگر به سوریه کمک نکنیم، اگر چه نکنیم، ممکنه کشور خودمون قبول نمیکن. حالا منطق امیرالمومنین علی سلطه و سلام به یک تجربه تاریخی جلو چشمش داره میبینه که حضرت میگه ببین نرفتید بیرون، مرزهاتون رو نبردید جلو، اونا مرزهاتون رو به خانه هاتون کشوندن، امنیتتون رو به سخره گرفتن، ناموستون رو حد کردن، اموالتون هم غارت کردن، رفتن بدون که از دماغ یک خون بیاد. این خفت خالیمون. حالا بنابراین فلسفه این نهضت حقیقتش این بود که ما بتونیم به همه خواهران برادران با هر سلیقه‌ای که هستن بگیم آقا همه ما اگر درست بیاندیشیم یک آرمان بیشتر نداریم، اونم اعتلای ایران اسلامی است، پیشرفتمون، امنیتمون، عزتمون، آقاییمون تو دنیا. این ابعاد مختلفش یک نیازهایی داره که جز با زبان امیرالمومنین علی سلطه و سلام نهج البلاغه شاید نشه بهش پرداخت.
من اگه فهم درستی کرده باشم، بخوایم یه جنبندی از این دقایق فرمایش داشته باشیم، ما سه نفر آدمیم، توی این اداره و ممکنه که هر کدوم یه نگاهی داریم یا نه یه خود نازلتر، حتی هر کدومون یه زبانی داریم، اصلا ادبیاتی داریم، بعد زبان همو نمیفهمیم در حالی که قرار با هم کار کنیم و این اداره رو اوج بهش بدیم. خب حالا چاره چیه؟ چاره اینه که ما اول به یه فهم مشترکی برسیم، به یه نقطه‌ای برسیم. حالا تعبیر درستش آره دیگه احتمالاً اینه، یعنی قطعاً اینه که زبان مشترکی. آقا این منطقو میریم جلو، تو همون ترکیه صحبت کن، شما هم گیلکی صحبت کن، منم مثلا عربی صحبت میکنم، ولی زبان مشترکی که هر سه ما رو میرسونه اینه. شما میخواستید به این برسیم؟
100%
و توانمندی این کار رو نهج البلاغه داره.
100% یعنی من اگر اجازه بدین میخوام اعتقاد خودم اونجا تصدیق کنم که در این موضوع هیچ چیزی جای نهج البلاغه رو نخواهد گرفت. این جمله رهبر معظم انقلاب است که نهج البلاغه کتاب تدوین شده انقلاب اسلامی است و آن را میتوان آیین نامه انقلابش محسوب کرد. آیین نامه است. همه ما الان با یه آیین نامه داریم توی پشت فرمون میشینیم میریم، همه چی هم سر جاش.
بسیار عالی، خیلی متشکرم استاد مهدوی عرفا. ابهامی به نظر نمیرسه توی بحثا باشه عزیزان شنونده و شمایی که دارید با دقت گوش میدید، من به نظرم میرسه انتهای کار به جمع‌بندی خیلی خوبی خواهیم رسید و یه اتفاق خوبی در رادیو معارف میتونه بیفته، یعنی یه سهمی کمک کنه به نهضت جهانی نهج البلاغه خوانی. فرمودن رهبر عزیز انقلاب استاد مهدوی یه مقداری از صحبت‌های رهبر انقلاب آماده است درباره نهج البلاغه، گوش کنیم. قبلش عرض می‌کنم که پیامک‌های شما داره میرسه ها، الان روبروی منه 30553، برگردیم چند تاشو می‌خونم براتون.
نهج البلاغه کتاب همه مسلمین است، لذا شما ملاحظه میکنید که از علمای شیعه و سنی در طول قرنهای متمادی افراد بزرگی نامداری این کتاب را شعر کردن، چه از علمای اهل سنت چه از علمای شیعه. در همین دورانهای اخیر شیخ محمد عبدو این کتاب را شعر کرده است و تجلیل کرده از این کتاب، متعلق به همه مسلمینه.
بله، برای برنامه ما پیام های شما بعضیش اینجوریه که عرض میکنم. سلام، خدا قوت، عجب مهمانی، سلام ما رو بهشون برسونید. آقا سلام دارن خدمت شما و بهشون بفرمایید کلاس های نهج البلاغه خوانی در خانه انقلاب اصفهان برای ما فراموش نشدنی بود. 913-98-93 دیدین گفتم احتمالا خاطره بازی ها یه تجدید خاطره ها از این کلاس ها شروع میشه. سلام آقای مولای، از اجرای خوب شما لذت میبریم، نظری از قم بزرگوارید. با سلام خدمت استاد عرفا بزرگوار، اگه ممکنه خاطراتی از دوران دفاع مقدس هم برامون روایت کنن. خانم ابراهیمی از شهر کرد، ما زمان اگه داشته باشیم همین بحث نهج البلاغه رو به یه جای برسونیم خیلی خوشحال خواهیم بود. اجازه بفرمایید من از شما و استاد عبدوی هم اجازه میگیرم که بگذاریم این بحث رو حالا شاید برای یه فرصتی دیگه، بر امشب با نهج البلاغه باشیم. خیلی ممنونم ازتون که این درخواست منو میپذیرید. سلام، تواتتون قبول، خدا قوت، متشکر، علیکم السلام. تشکر از زحمات یک ماه شما و مهمانهای باصفاتون، اگه شد عکس از ایشون در رادیو نما قرار بدید. خرم آباد از استاد مهدوی عرفا و از همه مهمانها که نه، ولی تعدادشون رو دوستانم زحمت میشن. همین الانم اگه رادیو معارف رادیو نما رو نگاه بکنید عکس برنامه‌های شب‌های گذشته به ترتیب یک یکی چند تایش مرور میشه. خیلی ممنونم استاد مهدوی عرفا. یه سوالی رو حالا پیامد اون پیامکی که دوستمون گفته بودن خانه انقلاب اصفهان، اخبارش خب منتشر میشه کم و بیش، ولی حالا شما آمار دقیق بدید. نهضت جهانی نهج البلاغه یه بعد داخلی داره و یه بعد بین المللی داره. قبل از اینکه حالا اون فرمایشتون کامل بشه بخوایم کنم، ما تو ایران الان گستره این نهضت چقدره؟ برامون میفرمایید چند استان اصلا؟
خدمت شما عرض کنم که الحمدلله رب العالمین الان تقریبا در تمام استانهای کشور ما نهضت نهج البلاغه گسترش دادیم. در اکثر قریب به اتفاق استانها ستاد داریم، ستادهای مردمی تو چه خواهران برادران، تو ابعادی که حالا تو بخش بعدم براتون انشالله توضیح خواهم داد، و فعلا به لطف خدا به 36 کشور دیگه هم رسیدیم.
36 کشور و تمام استانهای ایران. بعد رابطتون با حالا آقایان یا خانم ها خواهران برادرانی که تو این نهضت هستن چون گسترده است، مخصوصا بعد بین‌المللیش، سازوکارتون چیه؟ تو ایران رو بگید اول برامون. بله،
ببینید ما در ایران اصلا آغاز کارمون این شکلیه دیگه، هر جا که میریم خودمون به هر بهانه و دلیلی برای تبلیغ، سخنرانی، تدریس، رسانه‌ها و غیره یه الگویی داریم که آموزش خیلی آسانی هم میدیم، بهش میگیم مهارت‌های تبیین. هر مخاطبی رو در اختیار ما بذارن برای هر مناسبتی با هر موضوعی، از همون موضوع مناسبت بحث رو میاریم پای نهج البلاغه، روش آسانمونم رو یاد میدیم، موج اول رو تو اون شهر و استان راه میدازیم. وقتی این موج نهج البلاغه خانی و جلسات نهج البلاغه خانی رو افتاد، افراد علاقه‌مندتر مثل عزیزانی که امشب همت میکنن پیامک میدن، خودشون رو معرفی میکنن که آقا ما میخوایم کمک کنیم. بله. یا افرادی رو ما شناسایی میکنیم، اینا رو به صورت ویژه آموزش میدیم، مهارت تبیین رو بهشون یاد میدیم، مهارت اداره کردن جلسات نهج البلاغه خانی رو هم یاد میدیم. اینا شروع میکنن به صورت گسترده تو استان جلسات نهج البلاغه خانی رو راه اندازی میکنن، بعد از بین خودشون در بخش خواهران و در بخش برادران بله. ستاد نهج البلاغه های استان رو شکل میدن که بخش کودک و نوجوان داره، بخش هنر و رسانه داره، بخش آموزش و تبلیغ داره، بخش تولید محتوا و غیره. این ستاد شروع میکنه شهرستان‌ها، شهرها و مناطق مختلف رو مثل خودش ستادهای کوچکتر شکل میده، با این البته نکته به قول شما عجیب غریب که ما یک متر ساختمان رو کره زمین نداریم و هیچ نیازی هم نداریم، چون کار کاملا مردمی است، نه یک ریال بودجه میخواییم نه یک متر ساختمان میخواییم. همچنان که شما امروز برای روزه امام حسین سرتواز نه ستاد مرکزیش جا میخواد، نه از جای لازم بودجه بده،
نه رئیس داره نه مرعوس داره،
حسینی ها همه تو دل مردم هست و همه خونه مراکز داره. این فضاست. ما در مرکز هم که قم هست یه شورای راهبردی و یک ستاد مرکزی داریم که از هر استان یه رابط در این ستاد داریم و یه شورای راهبردی هم که کل مباحث رو پیگیری میکنه، گفتگو میکنه، سیاست گذاری میکنه. بین المللمون هم به جهت حساسیت های خاصی که به هم بحث نهج البلاغه هم فضای بین الملل مستقیما با خود بنده مرتبط است، ما هم به صورت حضوری سفرهایی که توفیق داشتیم و داریم میریم اونجا فعالیت رو هندازی میکنیم، دوستان رو متشکل میکنیم، هم ارتباط دائمون از طریق فضای مجازی که ویژه بچه های خارج از کشور توی حالا شبکه های اجتماعی خاص قرار میشه، اونجا دائما جلسات آنشون، محتواشون، گفتگوهاشون، تبادل تجربیاتشون، درخواستاشون تو حوزه محتوا و غیره را اجابت میکنیم. جنس کار نهج البلاغه به دو دلیل اصلا غیر قابل آرام گرفتنه، در واقع انقدر جوشش داره. یکی جنس خود محتوای نهج البلاغه است که خیلی هیجان داره، خیلی گرمه، و دوم مدلی و الگویی که نهضت رو اندازی کرده. ما مؤسسه نیستیم که بخوایم هر سال 50 نفر رو بگیریم مثلا 3 سال باشون کار کنیم یه مدرکی بدیم فقط.
بله،
ما یک گفتمان هستیم که به هر کسی حرف رو میرسونیم خودش به نقطه جوش میرسه و دوباره بغل دستی خودش رو حرکت میده و هزار واقعیتی نه، هیچ کس نمیتونه در این نهضت بگه که رقم واقعی بچه‌هایی که تو نهضت دارن نهجوان چقدره. چون همین جوری داره گسترش پیدا میکنه و خیلی هاشم انگیزم دادن بیا خودشون معرفی کنن.
بله طبیعتا.
الان اون عزیزی که از اصفهان خانه انقلاب یادآوری کرده، یکی از چند صد نفری بوده که هر هفته تو خانه انقلاب استان پای بحث ما میشسته، انگیزه ای نداره خودشو معرفی کنه، الان پیام میده چه واسه خودش دو سه دور نهج البلاغه خونده، شاید بله. صدها نفر رو جذب نهج البلاغه کرد. بنابراین روش ما روش خاصی است که اگر اجازه بدید من الان یا تو بخش بعدی
حتما خدمتتون
خواهم بود. دو تا راهبرد اصلی رو عرض کنم.
آره حتما باید این اتفاق بیفته. این بخش رو کاملش بکنیم. الان پیام ها داره میرسه به دست ما که ما دوست داریم ارتباط بگیریم یا مثلا گفتن که میتونیم کمک کنیم. اینا یه مرجعی بهشون بدید.
بله حتما.
سایت چیه؟ بله. هرچی هست
خدمت شما عرض کنم که هم سایت داریم، اگر خواستن مراجعه کنن همه اطلاعات و ارتباطات از همون سایت برقرار بله. میشه. من برای اینکه خیلی راحت باشن پیشنهاد میکنم تو فضای اینترنت فقط این عبارت رو جستجو کنن، همون خط اول سایت نهضت میاد.
بله.
مهدوی عرفه و همین راحتی. بله. یا نهضت جهانی نهج البلاغه خانی. سایت www.nahjalbalagheha.ir از همونجا میتونن به شبکه‌های اجتماعی ما، کانال‌ها، گروه‌ها وصل بشن، از همونجا وصل بشن. تو همون سایت بخشی داریم اگه میخوان ثبت نام کنن، میخوان وارد نهضت بشن، میخوان کمک کنن، هر کاری کنن، و یه شماره پیامکی است که اگر خواستن سریع‌تر به شبکه‌ها وصل بشن خواهش هم اینه که یا از طریق پیامک یا از طریق پیام رسان ایرانی ایتا نام و نام خانوادگی، تحصیلات، شهر و شماره شون رو بفرستن به 0912
بله
922
بله
63